روز همگی بخیر. من برام جای خوشحالی و افتخار هست که در چنین مناسبتی و در جمع شما هستم و در مورد منصور حکمت و افکار و نقشش صحبت میکنم. از انجمن مارس حکمت تشکر میکنم به خاطر این دعوت. برای نسل من، جمعی از کمونیستایی که اینجا نشستن و هم نسل من هستن و کمونیستای زیادی که بیرون در چند دهه گذشته با فعالیت کمونیستیشون تأثیر گذاشتن روی کلن زندگی و مبارزه طبقه کارگر و نقش داشتن توی مبارزه طبقاتی و بخشی از جنبش کمونیست کارگری بودن، مسئله سبک کار و نقدی که منصور حکمت کرد از مسئله روش‌ها و سنت‌های فعالیت کمونیستی یه تحول عمیقی ایجاد کرد در ما. وقتی که آدم برمیگرده و فکر میکنه راجع به اینکه ما روش‌های فعالیتمون چجوری بود و چه چیزایی به ارث بردیم و الان به شعورمون و به سطح فعالیتمون نگاه میکنه، متوجه این تفاوت میشه و این تحولی که در به هر حال این نسل از کمونیست‌ها ایجاد شده. منصور حکمت از تناقض میان سبک کار پوپولیستی و بروزاتش از قبیل آکسیونیزم ناپایدار و محدود، از اتکا به تظاهرات و دنبال روی از اوضاع خود به خودی، سازمانسازی‌های تصنعی و پوچ که ما مقابلش میگفتیم هسته‌های هلو و شفتالو که آدم‌ها رو خیلی اختیاری سه نفره میذاشتن در فرض کنید فلان منطقه کارگری که مثلا اینا برن دانه دانه کارگرا رو بگیرن و توی اینا کار کنن، از این تناقض شروع کرد و گفت مسئله سخت کار، مسئله اصلاح روش‌های سازمانی، تجدید مدیریت و یه سری نسخه برای فعالیت بهتر نیست که فقط تو عرصه روش‌های عملی دنبالش بگردیم، بلکه یک مسئله در حد مسائل برنامه‌ای، در حد مسائل استراتژیک و مسائل تاکتیکی و این یک موضوعی در حد اونا میدید. و بعد از نقد پوپولیسم تو اون مقطع گفت که مادام که ما فعالیت‌های عملیمون رو منطبق نکنیم با این برنامه و این اهداف، کماکان ما روش فعالیتی به نفع طبقات دیگه و از اونجا بود که بحث نقد سخت کار شروع کرد و اشاره هم همیشه هم این بحث رو میکرد که به هر حال جریان کمونیستی سخت کار، جریان چریکی سخت کارش منطبق با مشی چریکیه، اونجوری نگاه میکنه که مشی چریکی نگاه میکنه توی حتی وقتی به طبقه کارگر هم نگاه میکنه، مثل آحاد و افراد و اتمیزم میبینه رابطه باز سخت کار پارلمانتاریستی با احزاب پارلمانتاریستی باز یک به یک و به همین ترتیب ترید یونیونیزم و اتحادیه گرایی، یعنی کمونیستا باید سخت کار خودشونو داشته باشن، روش های فعالیت خودشونو داشته باشن و این موزلی در حد برنامه کمونیستی. و بس سخت کار سه رکن مهم داشت، یکی مسئله حزب و طبقه بود، یکی مسئله اصول و شیوه های رهبری کمونیستی بود و یکی مسئله حزب و قدرت سیاسی و حزب و جامعه بود. در مورد مسئله حزب و طبقه از این خیلی مشاهده خیلی ساده شروع می کرد که جریانات چپ اون تصوری که شعور تا اون موقع چپ این بود که در یک طرف یه دو قطبی حزب و توده ها بود که یه طرف حزب بود که مظهر فضیلت و آگاهی و تئوری و تشکل بود و یه طرف دیگه هم طبقه کارگر بود که توده بیشکل غیر سیاسی سازمان یافته عقب مونده و بعد قرار بود این قطب آگاهی و تشکل و همه اینا بره و دانه دانه اینا رو جمع بکنه، به قول معروف یه چیزی تو وردی تو گوش اینا بخونه، اینا رو همینجور دونه دونه جذب بکنه به سازمان و بعد که یه حدی رسید که اون موقع به عنوان تئوری پیوند اینا فرموله میکردن بعد حزب کمونیستی درست بشه. به هر حال از پیوند حزب کمونیست‌ها و طبقه کارگر. این گفت که کلن این درک ها و مفروضات همش بیپایه است، از منشأ طبقات دیگه است، از منظر بورژوا به کارگر نگاه کردنه، چون بورژوا کارگر مثل یه اتم میبینه که براش کار میکنه و اگر دلش میسوزه این یه سوسیالیست بورژوایی دلش میسوزه، متوجه بعد بدبخت طبقه کارگرش رو ترحم بهش میکنه و در مقابلش گفت نه این طبقه خودش سنت داره، مبارزه داره، بستر گرایشات و جنبش‌های اجتماعی مختلف، سازمانیابی در درون خودش داره، فعلون فعال و متابولیزم سیاسی داره و اگر انقلابی در 1847 اتفاق افتاده، یک قرن بعد از اون دیگه این روش‌ها رفته تو طبقه کارگر، این مبارزه طبقاتی میدونه چیه و گرایشات مختلف تو این طبقه هست، از ناسیونالیسم تا رفرمیسم و تا کمونیسم. در صورت این حالتی که کلا نگرش ما رو متحول کرد. اون موقع من خودم تو کار حزب کمونیست ایران بالاخره تعصب کمونیستی درگیر بودم و تو به هر درجه که درگیر بودم این بحث سیاست سازماندهی منصور حکمت دید ما رو اصلا به کلی منقلب کرد، متحول کرد و دیدیم اصلا موضوع کارمون چیه، طبقه کارگر کیه، چه آرایشی داره، چه جوریه و این مابعضاش هم تو جامعه تاثیر زیادی گذاشت که حالا بعد بهش اشاره میکنم. و تزایی که مبانی کار کمونیستی بود در میان کارگران از طرف منصور حکمت ترمی شد که طبقه کارگر یک توده بیشک مرکب از آحاد و افراد نیست، بلکه حتی در بدترین شرایطی سازمانیابی داره و آرایش تشکیلاتی خودشو داره. از خانواده کارگری شروع میکنه، طبقه کارگر منفرد نیست، خانواده کارگری داره. شما هر جا نگاه بکنید میبینید مبارزه معدنچی ها تو انگلیس، اینجا مبارزات کارگری که تو نقاط مختلف ایران از خاتون آباد و فلان و صنعت نفت اینا نگاه میکنید، میگه که این طبقه اولین شکل تمرکز طبقه کارگر برای دفاع از خودش در مقابل سرمایه داری، این خانواده کارگری اولین شکل. بعدش آرایشی که طبقه کارگر تو قسمت‌های مختلف تولیدی داره و به هر حال سرمایه‌دارا چه بخوان و نخوان دیگه چاره‌ای ندارن، کارگرها توی یه سقف زیر یه چیز تو بخش مختلف جمع شدن، این یک آرایش دیگه که هست. و بعد محافل مبارزاتی کارگری هست بین کارگرها که باز برای دفاع از خودشون، برای پیشبرد مبارزاتشون، برای ارتقاء سطح زندگیشون، اینا با هم این شبکه‌های محافل مبارزاتی کارگرها با هم آمیختن، با هم کار میکنن، تصمیم گیری میکنن و مبارزه رو میبرن جلو. و کلن رهبران عملی کارگری، آژیتاتورهای سوسیالیست، اینا همه اشکال و مکانیزم های سازمانیابی درون طبقه کارگره که یک جریان کمونیست اگر میخواد شروع بکنه فعالیت کمونیستی در درجه اول از اینا شروع میکنه و بر مبنای اینا کار میکنه. باز بحث دیگه ای که باز منصور حکمت کرد در زمینه مسئله صرف کار مبارزه قانونی بود. بحث مبارزه قانونی که باز تأثیر زیادی داشت تو دیدگاه ما و تو نحوه سازماندهی ما و کار کمونیستی ما، تو به طور مثال مثلا شهرهای کردستان، این بود که مبارزه قانونی نبید معنی که ما برای قانون معین مبارزه میکنیم، بلکه منظور مبارزه علنیه، مبارزه که در چارچوب یه توازن و قوایی صورت میگیره برای تحمیل یک سری از خواستای طبقه کارگر به سرمایه‌دارا و به دولت، به طور و یا تحکیم یه سنتی، به طور مثال برگزاری مراسم‌های اول ماهانه در سنندج طی سالای دهه 60 که مرتب این یه فضای دیگه ایجاد می‌کرد، تو اعتماد به نفس خودآگاهی کارگرا رو بالا می‌برد، از اون طرف جمهوری اسلامی و بالاخره دستگاه‌های سرکوب عقب مونده بود و این دیگه هر ساله برگزار می‌شد و تحمیل می‌شد به دولت و به وضع موجود. این به این معنی که کمونیست‌ها و طبقه کارگر به یک وزنه مهم تبدیل می‌کنه، یکی از به هر حال نطفه‌های حتی بحث حزب و قدرت بود برای ما بعداً. در صورت وقتی که شما نگاه می‌کنید، برمی‌گردید به جنبش کمونیستی در گذشته، می‌بینید که اشارات خیلی محدودی هست به بحث صرف کار تو کمینترن، تو اسناد انترناسیونال دو اینا، و این بحث صرف کار منصور حکمت بود که در واقع دوباره بحث شیوه ها و روش های فعالیت کمونیستی زنده کرد و نگرش ما رو متحول کرد که این زمینه. این بحث حزب و طبقه بود. من مجبورم خیلی سریع به هر حال عبور بکنم از این بحثا و کلا بخوام جمع‌بندی بکنم شناخت و رسمیت شناسی بحث های کورورتر من پس حوزه ها شبکه محافل کار یعنی تلفیق کار علنی و مخفی و کار قانونی اینا همگی بحث سبک کار کمونیستی از طرف منصور حکمت بود که پراتیک یک نسل از کمونیست ها تو دهه‌های گذشته تغییر داد. رکن دوم بحث نقد منصور حکمت از سبک کار پوپولیستی مسئله اصول و شیوه های رهبری کمونیستی بود و کسایی که میدونن درگیر فعالیت متحزب کمونیستی بودن توی 20 سال گذشته میدونن یکی از مسائل مهم بود و یکی از موانع مهمی بود برای یک دوره. به طور مثال در حزب کمونیستی ایران ما با این مسئله مشکل داشتیم، اینکه کلا رهبری کل مبارزه طبقاتی باید رهبری کمونیستی بکنه و نه ارجح کردن منافع این یا اون بخش بهش. و بعد وقتی همیشه نگاه میکنی به کل منافع کل مبارزه طبقاتی نگاه میکنی، این وقتی که توی همون بحثی که محمود در مورد شیوه برخورد به تخاصمات و جنگ ها هم میگفت، باز همین متد شما مشاهده میکنید که چجوری پیش منفعت مبارزه طبقاتی نگاه میکنه در کلیه مراحل و تحت فشار نیازهای مرحله‌ای قرار نمیگیره و تحت فشار جنبش های عملی و اینا افقش از دست نمیده و میگه که رهبری صرفا سازمانی نیست. همه میدونن سابقه کار تو تشکیلات های پوپولیستی دارن، میگن که این تشکیلات داری میکنن، بالاخره امور روزمره تشکیلات رو میبرن جلو. این میگه رهبری سازمانی نیست، یه رهبری سیاسیه و به پیشروی و پیروزی کل برنامه کمونیستی نگاه میکنه. گرایشاتی که موانعی که هست و بازدارن دست خونسا میکنه و پیشروترین نظرات موجود اتخاذ میکنه. میانجیگری و معدل گرفتن و این تو روشش نیست، با گرایشات در میفته و ما اینو تو مراحل مختلف دیدیم، تو تحولات مختلفی که درگیر بودیم باش. به طور مثال وقتی که کمونیسم کارگری از جدا شد از حزب کمونیست ایران تو اون مرحله و گرایشات شکل گرفتن، ما باز این بروزات این اصول و شیوه های رهبری کمونیستی میبینیم. میگه رهبری کمونیستی یک رهبری آینده نگره، به استقبال مسائل آتی و مسائل آتی جنبش مبارزه طبقاتی میره و به کادرهای پیشرو و آگاه در تشکیلاتش متکیه، به تمرکز، استمرار و ادامه کاری تأکید میکنه و این یکی از معضلاتی که ما الان باش درگیریم با نقشی که اینترنت داره، با موقعیتی که تو خارج کشور داریم، با سخت جانی سنت های دیگه. ما میدونیم که چقدر تحکیم حزبیت به عنوان تحکیم سنت ها اهمیت داره و چقدر چلنج در مقابل ما و این به هر حال یکی از بخش تحقق همین اصول و شیوه های رهبری کمونیستی خودش یکی از مسائلی که ما هنوز داریم باش سر و کله میزنیم، هنوز محتاجیم به این که به این اصول و شیوه ها رجوع بکنیم و تحقق بدیم به اینا تو عرصه های مختلف. بس اونین رکن بحث سبک کار منصور حکمت مسئله حزب و قدرت سیاسی و حزب و جامعه بود. شاید بیشتر یه بحث استراتژیکه ولی خیلی مابعضای سبک کاری هم داره، خیلی مابعضای سنتی و فعالیت و روش های کار هم داره بحث حزب و جامعه. من یک بخشی از منصور حکمت رو براتون میخونم، اینجا خیلی روشن میگه که چی میخواد بگه و همینقدر میگه که من طرفدار غلیظ‌ترین مارکسیسمی هستم که بشود پیدا کرد. فکر میکنم غلیظ‌ترین مارکسیسم آن مارکسیسمی است که میتواند بر دنیای بیرون تأثیر بگذارد. اساس حرف مارکس این بود که گفت جامعه اصل است. جامعه است که روح ما، فکر ما، عواطف ما، شعور ما، زیبایی شناسی ما و همه چیز ما را شکل میدهد. و حال درست همان کسانی که جامعه قرار است، یعنی ما، در تعقلشان این مکان قائم کننده را داشته باشد، بی تفاوت‌ترین گروه نسبت به قوانین حرکت و مکانیزم‌های خود جامعه عذاب در آمدن. من چطور به طور عام دارم میگم. وقتی بحث آژیتاتورهای کمونیست و محافل کارگری را میکردیم، داشتیم همین را میگفتیم که ببینید حداقل مکانیزمی که خود جامعه برای متحد شدن کارگران به وجود آورده است چیست؟ بیایید برویم به این وصل بشویم و با آن کار کنیم. حرفهایتان را آنجا بزنید. آنجا گوش شنوا وجود دارد. بخش محافل کارگری بخش بازشناسی گوشه ای از مکانیزم های واقعی جامعه بود. یادآوری این بود که طبقه کارگر یک موجودیت اجتماعی و اجتماعی شکل گرفته است که دوباره شما این پیوستگی را میبینید، این سنت را میبینید و این اتکاب جامعه، اتکاب سنت‌های اجتماعی، اتکاب مکانیزم‌های اجتماعی و شناخت اتکاب طبقه کارگر به عنوان یک پدیده اجتماعی اونجا دوباره می‌بینید. و اون جنبه ساختاری باز بحث حزب و قدرت سیاسی که ما سعی کردیم باز ببریم جلو این بحث، فرض کنید در زمینه بحث کنترل محلات، در زمینه اینکه مردم کنترل داشته باشن در مقدرات خودشون و اینا، بحث سازمان و حزب سیاسیه. بحث این که چه چیزی یه سازمان تبدیل میکنه به حزب سیاسی و آیا هر سازمان سیاسی یک حزب سیاسیه، و میگه که اون چی که یه سازمان سیاسی را از گروه های فشار، از فرقه های انتشاراتی، از محافل فکری، از کمپین ها متمایز میکنه، این رابطه یک اون سازمان با قدرت سیاسی داره. با قدرت سیاسی به این معنی نیست که بلا واسطه شما برین قدرت دولتی کسب بکنین، بلکه تبدیل بشین به یه وزنه قدرت، بلکه تبدیل بشین به نیرویی که توازن قوا رو تو جامعه تغییر میده، بلکه مبارزه طبقاتی به نفع طبقه کارگر، به نفع اقشار که جنبش های اجتماعی پیش رو تغییر بدین. و این میگه که این تفاوت سازمان و حزب سیاسیه، یعنی نیرویی که میتونه تو معادلات تعیین تکلیف سیاسی جامعه نقش داشته باشه در درجه اول. و در مقابلش وقتی که شما این بحث خب هایجک شد توسط جنبش های دیگه و تبدیل شد به این که فرض کنید دست فرد میکرد، که فرد مهمه، فرد ملموس میکنه رابطه مردم با احزاب سیاسی، با اتحادی ها، نقش فرد انگشت میذاشت روش و اینکه مثلا فرد آدما بهش نگاه میکنن، گوش میکنن، آدما میشناسنش، آدما دوستش دارن و فرد تعیون میده به رابطه‌ای که سازمان و حزب سیاسی با جامعه داره. که متأسفانه خب این تبدیل شد به بحثی که رفیق کوروش بهش میگه سلبریتیز و لورد آف پاورتیز و این نوع بحثا. این از طرف بروز این بود که این جنبش از طرف این بحث از طرف جنبش‌های دیگه در واقع هایجک شد و تبدیل شد به این که بالاخره میری توی جنبش زنان، اونجا سعی نمی‌کنی که اولا این بحث زنان تبدیل بکنی به افقی که طبقه کارگر مسئله زن و مسئله خودش بدونه به عنوان حزب سیاسی، و از اون طرف میری همون حرفی که جریانات دیگه توی جنبش دفاع از حقوق زنان میزنن میزنی، اونجا فمینیست میشی. رفتن تو اون جنبش و کمپین کردن هیچ این جنبش معینه به قدرت نزدیک نمیکنه. تو پناهندگان میری چریکی میشی و باز این نیرو جمع کردن چیزی رو به نفع به قدرت و وزن تبدیل شدن خود تبدیل نمیکنه. و تو مبارزه کارگری هم به همین ترتیب، یعنی از این طرف اگر شما این بالانس رعایت نکنید تو اون بحث رابطه و فعال شدن صرف تو جنبشا بالانس از دست میدین و حزب و اون جریان تو جنبشای دیگه حل میکنین و به انحلال طلبی میرسین. در این حال منصور حکمت در مورد این هم هشدار میداد و در مورد این هم تاکید میکرد این بالانس رو باید رعایت کرد. و چجوری ما میتونیم تو این جنبشا فعال باشیم، تحت چه افقی باشیم تا بتونیم وزنه بشیم در قدرت؟ اگر ما خود میتونی بری تو پناهندگان هم کار خود تو تو زنان هم تماکن هم هیچ قدرت نداشته باشی، تأثیری هم تو هیچ معادله نداشته باشی و هیچ چیزی را سنگی از سنگی بزرگ جا به جا نکنی. در صورت بحث سخت کار بحثیه برای تحکیم سنت ها و بحث و تحکیم حزب و عنوان تحکیم سنت ها. این چلنجیه که ما باش درگیریم الان، مسافی که در مقابل ما قرار داره. و اینجا ما باید یک نقل قول میکنم از منصور حکمت، میگه بحث سخت کار سخت‌ترین موضوعی بود که جنبش کمونیستی با آن روبرو بوده است. بحث جدی است که انقلابیگری خرد بورژوایی و پوپولیسم را از ریشه میگیرد و یک گسست بنیادی است که تعلق طبقاتی کمونیست‌ها را تثبیت میکند. من فکر میکنم این هنوز به طریق اولا در مورد ما و در مورد وضعیت ما امروز صادقه. ما همچنان با معضل تحکیم سنت ها، ما به معنی تعصب کمونیستی به طور عام میگم، ما با تحکیم سنت ها با این مشکل داریم. چالش هایی که داریم اینه که کار مخفی و علنی چجوری مثلا تلفیق کنیم، فرض کنیم در فعالیتی که میکنیم نقش آجیتاتورها، رهبرانی که تو جنبش های اجتماعی هن و در این حال با حزب میخوان باشن، چجوری ما این بالانس رو برقرار کنیم که نقش اجتماعی اونا کم نشه و در این حال اینا بخشی از سازمان حزبی ما باشن، و چجوری حزب تو این پروسه قدرت بگیره. چطور ما فونکسیونای محکم حزبی منضبط لنینی درست کنیم وقتی که درکای دیگه ای از حزب و حزب داشتن، تئوری های دیگه رایجن و به هر حال نفوذ میذارن و فعالین ما. ما چجوری این سازمان ها رو درست کنیم؟ چه راهی داریم؟ چه کار باید بکنیم؟ چلنج دیگه ما اینه که به هر حال با توجه به نسل کمونیستایی که بعد از انقلاب 57 بودیم و بخشی از ما در خارج کشوریم، چجوری این مسئله تفاوت شرایط مبارزه، جغرافی های متفاوت و اینا رو جوابگو باشیم و هم احزاب داخل باشیم و هم احزابی که در خارج فعالیت میکنن. اینا چلنج هایی که ما به حال میتونیم و باید با اتکا به بحث سخت کار منصور حکمت و تأکیدی که روی هویت کمونیستی میکنه باید بهش جوابگو باشیم و در اون جهت کار کنیم. خیلی ممنون.
تشکر.